أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع عليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء له. این جملات و این فقره از کلمات امام عدالت و حکمت به شماره 456 دارن در بخش کلمات قصار نهج البلاغه درد شده. از صحبت که این کلام اون بزرگوار روی یک مسئله بسیار مهم و دقیق تأکید دارند، با اون این که انسان گاهی از مجال و مهلتی که خداوند متعال به انسان عطا فرموده غافله و توجهاتی که و عنایاتی که متوجه اوست و احیانا شرایط مساعدی که برای ادامه یک وضعیت برای او فراهمه غافل و بهش توجه نداره و تصور میکنه که این حال و شرایط به معنای این است که مثلا خدا متعال از او راضی است که چون این امکانی، چون این مهلتی، چون این فرصتی به او عطا فرموده است. حضرت می فرماید که احدی به املاء و مهلت داده شدن و فرصت داده شدن و فرجه داده شدن از سوی خدا به اندازه این املاء آزموده نشده، یعنی خدا متعال به اشکال مختلف انسان رو می آزماید. به دادن مال و منال، فرزند و آل، جاه و جایگاه و مکنت و موقعیت و شرایط و فرصت ها برای گذران عمر و احیانا به ایشونوش سپری کردن، فرصت ها در اختیار انسان قرار میگیره و هر کدوم از اینها یک در واقع آزمونی هستند و اشکال مختلف خداوند متعال انسان رو مبتلا میکنه و مورد آزمایش قرار میده و میفرمان که هیچ یک از این آزمایش ها قابل مقایسه با امهال و فرصت بخشی و فرج دادن به انسان نیست و این بدترین نوع امتحانه، به تعبیری سخت‌ترین نوع امتحانه. ظاهرش این خیلی سهله، خب به من مجال داده شده، فرصت داده شده و مهلت داده شده، من راحتم و فرصت گناه دارم، فرصت تعدی دارم، دستم بازه. ظاهرش این است که سخت نیست، ولی حضرت می‌فرمود اتفاقا این سخت‌ترین نوع امتحان الهی است که ببین انسان چیکار میکنه. و اینکه خدا متعال مانع بشه و دست انسان رو ببنده، این نعمته. کسی فرض کنید که در صدد است ستمی رو روا بداره در حق دیگری، داره میره مثلا فرض کنید کسی به کسی آسیب بزنه، حمله کنه به او، به او آسیب بزنه و به این ترتیب مرتکب جرمی بشه، به این ترتیب مرتکب معصیتی بشه. خب اگر خدا متعال جلوشو نگیره و این آقا بره مرتکب این جرم و جنایت و این گناه و معصیت بشه، آیا به نفع اوست؟ یا اگر خدا متعال مانع ایجاد کنه به نحوی و این فرصت را از او بگیره که مرتکب معصیت بشه یا مرتکب جرمی بشود، آیا این به نفع اون نیست؟ داره میره کسی رو بکشه، به کسی آسیب بدنی بزنه و بین راه مثلا اتفاق بیفته یا بخور زمین پاش بشکنه که نتونه بره و ناچارش برگرد خونه، این به نفعشه؟ یا این اتفاق نمی افتاد و اون میرفت مرتکب جرم میشد، مرتکب معصیت میشد؟ معلومه که دومی در واقع نوعی مجازاته و نوعی مجال برای امتحان شدن است که تو با این فرصت و مهلت چه میکنی؟ آیا مرتکب جنایت میشی یا کار خیر میکنی؟ حضرت میفرماد که بدترین نوع و سخت‌ترین نوع امتحان الهی همین مهلت دادن هاست و گاهی خدا کسی رو دوست داره که بهش مهلت گناه کردن نمیدهد، مجال جنایت کردن نمیدهد. بعضی از افراد جوان مرگ میشن، زود مرگ میشن، اینا گاه به نفعشونه، اگر میماندند بسا مرتکب جرائم و مرتکب معاصی بزرگی میشدند، نابخشودنی. بعضی عمرشون کوتاهشه به نفعشونه، یعنی این نشون دهنده لطف خداست، عنایت الهیست. عمری که بناس یک سره به معصیت و جریمت سپری شود، این آیا به نفع انسانه؟ این لطف از قبل خداست؟ نه، این امتحان الهیست و اگر خدا چنین فرصتی را از انسان بگیره، نشانه لطف اوست، عنایت اوست. و این که انسان رو خدا در معرض امتحان قرار بده از طریق امهال، مهلت دادن، این بدترین و سختترین امتحان هاست به تعبیر هستن بیرزان ملی. می‌فرماد که کم من مستدرجن بالحسانه الی، چه بسیار است کسانی که مستدرجند، بهشون مجال میدهند، بهشون مهلت و فرصت میدهند با نیکو کردن، با نیکویی کردن. در حق کسی احسان میکنند و نه اساءه و نه منع، این به اصطلاح مهلت بهش داده شده با کار نیکو کردن، نیکویی کردن در حق او، این معلوم است به نفع او باشه. و مغرور به ستر علی، و آدم فریفته‌ای که به جهت اینکه گناهان او، جرائم او پنهان است و پوشیده شده است جرائم او، در روابط انسانی و عقلایی هم همینطوره. اگر پلیس بیاد و اول جاده کسی رو جریمه کنه با تخلف کوچک، این به نفع اوست تا اینکه وایسه تماشا کنه، او تخلف کنه بره جلو، تخلف بعدی، تخلف بزرگتر، تخلف بزرگتر، یه مرتبه سقوط کنه به تو درده. اون رفتار اول درسته. و یا کسی اگر تخلف کرده پنهانی و این رو به او تذکر ندیم و ستر کنیم گاهی، این به نفع او تمام نمیشه، او میره جرائم بالاتری مرتکب میشه، مگر اینکه این ستر باعث شه که، یعنی ستر در موقعی باشد که این دیگه بعد از این مرتکب نخواهد شد و این ستر ما سبب تشجیع او و تحریص او به تکرار گناه نمی شود. و مفتون به حسن القول فی، کسانی که مفتون شدند و فریفته شدند به اینکه به لسان حسن و به قول حسن باشون سخن گفته میشه و انسان تندی نمی کنه، با او بیدار نمیشه، او خیال میکنه که همچنان این شیوهی در رفتار، شیوهی در زندگی که داره باید ادامه بده. و میفرماد که و ما بطل الله سبحانه احدا به مثل الاملاء له، خدامتال احدی را، کسی را به بدترین، بدتر از این شیوه امتحان نکرده است که به او به اصطلاح املا و امهال کند و به او مجال و مهلت بدهد، و چرا که مجال و مهلت به ضرر او تمام میشه و او گناهانش، معاصیش، تعدیاتش انباشته تر میشه و باید بارش سنگین تر میشه و باید در قیامت در مقابل محکمه الهی در زمانی طولانی‌تر رو بیستد و جوابگو باشد و یا احیانا در دوزخ عذابهای سنگین‌تر و طولانی‌تری رو تحمل کند. و ما بطل الله سبحانه و احدا به مثل الاملاء له. خب از صورت که ما داشتیم راجع به تکالیف و وظائف ولی امر و شؤون او در قلمرو قضا بحث میکردیم. بعضی از مواردی که بحث میکنیم از تکالیف و وظائف است. تا اینجا سه تا از وظائف رو بررسی کردیم. بعضی از اونها از شؤون و اختیاراته که هنوز فهرست رو گفتیم ولی هیچ کدوم از مصادیق این نوع رو بررسی نکردیم. بعضی از موارد احیانا ممکنه ذو وجهینی باشه، یعنی از حیثی میشود گفت وظیفه است، از حیثی دیگر جز شؤون و اختیاراته. وظیفه است که باید انجام بدهد، یا از شؤون و اختیارات چه میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. این موردی که امروز بخواییم بحث بکنیم، مسئله به اصطلاح تخفیف او به اصطلاح عقوبت و یا تعلیق عقوبت یا عفو از عقوبت و نیز اعلام عفو عمومی، امثال اینها از شؤون است، ولی در مواقعی ممکنه که وظیفه قلم داد شد. در شرایطی ولی امر موظف هست که عفو عمومی اعلام کنه یا عقوبت رو تخفیف بده، کیفر رو تخفیف بده یا کیفر رو به تعلیق بیاندازه، معلق کنه، یا احیانا حتی کیفر رو عفو کنه، ببخشه. ولیکن بیش از اینکه این جنبه تکلیفی داشته باشه، جنبه در واقع شعنی دارد و جزء شؤون و اختیارات ولی امر قلمداد میشه. این مواردی که عرض شد یکی نیستن و هر کدوم یک نوع از اختیارات و یا شؤون ولی امر قلمداد میشن و در حوزه عفو تنها همین موارد هم نیست، جلوه های دیگر و مظاهر دیگر هم این وظیفه داره، ولی ما چون بنامون بر برگزاری به اجمال است این قسمت ها رو داریم بریم جلو، دیگه به همه مصادیق و موارد و افراد اشاره نمی کنیم. تخفیف عقوبت، تخفیف کیفر، تعلیق کیفر، عفو از کیفر و تنفیذ عفو عمومی، اینا سه به اصطلاح امرند که از شؤون و اختیارات ولی امر داده میشن. در شرایطی ممکن است به نحو ثانوی جز تکالیف ولی امر باشد، یعنی ولی امر مکلف باشد که به اصطلاح این موارد رو انجام بده. مثلا فرض بفرمید که در موقعیتی که مجرمین بسیاری علیه نظام اسلامی، علیه دولت اسلامی مرتکب خلاف شدن، خب این همه هم مثلا بازداشت شدن، در زندانن، خود این بار مالی سنگینی دارد که از مصلحت حفظ اینها در زندان مهمتره، یک هزینه کلان و هنگفتی رو بر دولت اسلامی تحمیل داره میکنه. خب اینجا ممکنه مصلحت این باشه که بگیم خیلی خب ما عفو عمومی اعلام کنیم، اینا رو آزاد کنیم برن، بار مالی کاهش پیدا کنه، و اینا محکوم شدن مدتی هم محکومیت رو تحمل کردن، مثلا کفایت میکنه. یا مثلا به نحوی جماعت متنابه هستن، قابل توجه هستن و به هر حال مجرمین باید اقل در واقع اقلیت جامعه به حساب بیان، یک جمع متنابه هستن ولو علا اقلیت، اقلیت چشمگیری هستن. خب این که نمیشه گفت که همه اینا همچنان مجرم بمانند و حس مجرمیت در اونها بمانه، خود این عواقب و عوارضی داره. خب اینجا ولی امر میتونه بیاد عفو عمومی اعلام بکنه و محیط رو تلطیف کنه، کشور رو آرام کنه و صمیمیت و صفا و القه و اینها رو به جامعه برگردونه و احیانا موجب تنبه مجرمین بشه و تعلیف قلوب اونها نسبت به نظام اسلامی بشه. بنابرای مسالهی خب اینجا ممکنه مسئله از حد شأنیت فراتر بره و جزء وظایف و تکالیف امام مسلمین و ولی امر قلمداد بشه. پس بنابراین میشه این بند رو گفت از حیثی جزء شؤون اختیارات است و در این صورت میخوایم بگیم که غیر ولی امر نمیتونه چنین کنه. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض بفرمید که به رؤسای قوا، حتی رئیس قوه قضاییه یا احیانا تا چه رسد به قضات، چون این اختیاری داشته باشن که یهو تصمیم بگیرن عفو عمومی اعلام کنن، مثلا رئیس قوه یا دادستان کل، دادستان انقلاب عفو عمومی اعلام کنه. این از شؤون ولی امره، حق و شأن دیگری نیست، از اختیارات غیر او نیست. و از حیثی خوب شأن، از حیثی هم وظیفه است در یک ظرف و موقعیت و شرایطی. خب این تبیین خود به اصطلاح این تکلیف یا این شأنیت. اما استدلال نسبت به این مورد، ما با آیات و روایاتی مواجه هستیم که از مجموعه این آیات و روایات این وظیفه قابل استنباط است. خب آیاتی داریم که یا وصف پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است و یا احیانا امر به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است که آقا اینجوری با مردم رفتار کن، چنان کن. مثلا در سوره آل عمران همین آیه که معروف است، همه افسین فبه ما رحمت من الله لنت لهم، این از نشانه های رحمت الهی است که تو به مردم لین و نرمی، این نرم خویی و نرم رویی و نرم روی تو در واقع از رحمت الهی است، از عنایت الهی است. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو سخت دل بودی، قسی القلب بودی، اینا همه از پیرامون تو پراکنده می شدن، پیرامون تو نمی ماندن. پس بنابراین فعف عنهم، پس عفو کن. امر می فرماید به عفو. و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. خب اینجا به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم خداوندتال دستور میده که با مردم رفتار ملایمی داشته باش. فاعف عنهم و استغفر لهم. خب فاعف عنهم یعنی فقط نرم خو باش، اخلاق خوش داشته باش، با مردم مهربان باش، همین. و یا احیانا با افراد خوب و افراد سالم جامعه، غیر متخلفین، غیر مرتکبین به معصیت و جرائم، مثلا چون این رفتار کن، عفو کن آدم خوبو، انسانهای صالح را، عفو کن افرادی رو که کاملا به قانون پابندند، به شرع و اخلاق ملتزمند. مراد اینه. عفو کجاست؟ عفو اونجاییست که خطایی واقع شده، جرمی واقع شده. و عفو پیامبرم در مواردی است که از جنس جرم است، نه اینکه اگر اینا مثلا معصیت خدا رو کردن، فرض بفرمایید پیش خودشون و خداشون یه گناهی کردن، اونو پیامبر باید عفو کنه یا خدا متعال باید عفو کنه؟ خطاب عفو به پیامبر اعظمه، ایشون باید عفو کنن. و علل قاعده این بیشتر انصراف داره به اون اموری و حالاتی و وضعیاتی که عفوش به دست پیامبر اعظم هست، نه اون چیزهایی که عفوش به دست خدا متعال است، مثل گناهان و معاصی. در واقع از ظاهر این آیه می شود اینجور فهم کرد که در حقیقت این عفو در جامعه است، نسبت به امور و شؤون اجتماعی و احیانا افرادی که مرتکب تخلف، مرتکب تعدی و تجاوز، مرتکب به ظلم، مرتکب به نقض حدود احیانا شده اند، منظور اینها هستن، اینها باید عفو بشن. ولی افراد صالح که عفو نداره که، چیشون عفو کنن؟ افرادی که نزد خدا متعال و بین خودشون و خداشون گناه کردن که عفوش به عهده پیامبر اعظم نیست علی اصول صلوات الله و سلام علیه. فاعف عنهم در واقع به این معناست که بالاخره جامعه رو داری اداره میکنی و خدا متعال هم تو رو مهربان کرده است، از رحمت الهی تو رعوفی، تو رحیمی، تو نرمخویی، نرمرویی، خوشرویی، و رفتارت چنین است، نرم رفتاری. حالا که اینجوره پس عفو کن از اونها، اونها رو ببخش. حالا البته ما اینجا خیلی مداقه های لغوی نمیخوایم بکنیم. عفو رو گفتن یعنی مازاد مال رو بخشیدن، معنای اولیش اینه. ولی که عرف عفو رو اهم از این مورد و از این نوع قلم داد میکنه. خب این به اصطلاح یک آیه. باز در آیه دیگر امر به پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله الطیبین الطاهرین بفرماد که خود العف و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین. ثبت بالعرف بوده ولی باید امر بالمعروف باید بشه. خود العف، عف جانب عف رو بگیر، عف و بخشش رو به مثابه رویه اتخاذ کن در مواجهه با دیگران. عف کن. خب اینجا هم باز همون تغییر هست. عف کی؟ افراد صالح، صلحا، مؤمنین، متقین یا مجرمین. بهرن یه همچین مطلبی مطرحه و امر به معروف قرینه این است که در واقع در جامعه مسائل اجتماعی مطرحه، مسائل سیاسی مطرحه، مسائل حکومی مطرحه، در به اعتبار شئون حکومی چنین دستوری احیانا داده می شود. عرض می شود که از حالات اون بزرگوار قرآن کریم و از اوصاف اون بزرگوار می فرماد، عرض شود که عرض می شود بله این تعبیر خذ العف و امر بالعرف و امر بالعرف نما و امر به من سلام نسخه دیگر مراجعه کردن در این توریست در موقع در عرض شود که آیه 199 سوره اعراف خذ العف و امر بالعرف اعرض عن الجاهلین. به هر حال اینکه به پیامبر دستور داده میشه که اخذ عفو کن، خذ به اصطلاح خذ العفو، در واقع اینکه امر است و دستور است به عفو، و اولا بوی تکلیف میدهد و همونطور که در بالایی اینطوری بود فعف و عنهم، ظاهرا تکلیف است نه شأن، و خذ العف تکلیف است نه شأنیت، یعنی این حکم وضعی نیست که اختیارات رو برمی شمارد، بلکه حکم تکلیفی است که وظائف رو برمی شمارد. از صورت که باز در اون توصیف که عرض کردیم در سوره توبه است آیه 128، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اینجا البته امر نیست، وصف است و می‌فرماید که پیامبر اعظم چنین است که پیامبری به سوی شما آمده است از بین خودتان و از جنس خودتان که بر او سخت است آنچه که موجب عنت شماست، هر اون چه برای شما دشواری و مشکل به حساب بیاد بر او دشواری است و او از این رنج میبرد که شما در معرض سختی قرار بگیرید و نسبت به شما حرص میورزد، غم شما رو میخورد، حریص نسبت به شؤون و امور شماست که بهبود ببخشد، و نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم است، همون وصفی که خدا متعال داره. عرصت که خب در این دعای به اون بزرگوار آیه اول و دوم امر می شود که فعف و خود العف، در سومی خب در واقع توصیف می کند، وصف می کند اخلاقیات و روحیات اون بزرگوار رو. عرصت که پیامبر اعظم به مثابه نبی و رسول این شأن به جای خود و به مثابه ولی و حاکم حیث دیگری است، و او شأن ولایی و شأن حکومیش جدای از شأن نبوی و رسالیش نیست، و قهرن او ولی امر است و اولا بالمؤمنین است، بلکه ولی اولیا است، بقیه ولات اسلامی همه تحت ولایت او قرار دارند. در هر حال به او در واقع خطاب شده چون این کنه، نه تنها از اون جهت که رسول است که در مواقعی چنین است، مثلا واستغفر لهم قرینه آن است که فعفو عنهم به حیث رسالت او ارجاع می شود، اما بلافاصله می فرماد که و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، شور در امور نبوت و رسالت یا در شؤون اجتماعی است، در امور حکومتی است، مشاوره که در مسائل نبوت و رسالت جا نداره که. این نشون میده که مسئله حکومت وحیث حکومتی قضیه هم مطرحه و احیانا خود العف و امر بالعرف هم میتونه و عمل بالعرف هم احیانا قرینه باشد که این خود العف هم باز در واقع مربوط به امر حکومت و امر بالعرف، امر به عرف کن. خب امر کردن از کی برمیاد؟ از کسی که نوعی ولایت داره، یک نوع شأنیت مدیریتی داره، شأنیت راهبری داره و حاکم است. آیه سوم البته چون هم تصریح فرموده است که لقد جاءکم رسول من انفسکم، در شؤون رسول الله رو از اون جهت که رسالت بر عهده او صلوات الله و سلام علیه و آله برمی شمره، ولی خب به هر حال نفس این که حالات و روحیات اون بزرگوار این بود که نسبت به امتش دلسوز بود و غم اونها رو میخورد، از این جهت به بحث ما مربوط میشه. ولی دوتا آیه اول هم از اون جهت که امر است و تکلیف رو تعیین میکنه و از اون جهت که قرائنی در این دعایه وجود داره که نشون میده که این وظیفه و تکلیف از قبل شأن حکومی اون بزرگوار متوجه او هست. اما اینکه این عف در قلمرو به قضا اتفاق میفته، این به این جهت است که در جای خودش اثبات شده که شأن قضایی از شعوب و از شقوق و غصون ولایت عامه سیاسی است و در نتیجه به امر قضا هم مربوط می شود و قهرن وقتی مجرم بناس عفو بشود، یعنی در فرایند دادرسی است، کسی مرتکب جرمی شده و اون بزرگوار از کیفرش صرف نظر میکنه و امر امری قضایی قلم داد میشه، حیث قضایی پیدا میکنه. روایاتی هم در این زمینه ما داریم. در اصول کافی مرحوم کلینی از زراره با سند خودش و معتبر از زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودند که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتا بالیهودیت التی سمت الشات للنبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر چند بار مورد سوء قصد قرار گرفت به اشکال مختلف در طول عمرشون، در عمر شریفشون بارها مورد سوء قصد قرار گرفتند که احیانا ایشون رو به نحوی از آنها از پا در بیارن دشمنان. مثلا در اون قضیه‌ای که در کنار کعبه در حین عبادت اون شیوه جاهلی قتل توأم با زجر و مشقتبار و اعمال شاقه و حالات شاقه رو تجویز میکردن به این صورت که اشکمبه حیوان رو بر سر به نظر خودشون مجرم میکردن نگه میداشتن تا به این ترتیب او حالت اختناق بهش دست بده و به اصطلاح از بین بره، به این ترتیب اعدام میکردن. خب این بلا رو سر پیامبر اعظم اووردن، به خودم تال او رو نجات داد که داستان مفصلی داره. و در شبی که اون بزرگوار هجرت کردند و به اصطلاح امیر اون اسلام به جایشون موندن و اون شب قصد داشتن پیامبر رو به شهادت برسونند، در واقع در اون لیله مهم و معروف در صدد بودن پیامبر رو بکشند، در واقع این قصدشون قتل پیامبر رو به شهادت رسوندن اون بزرگوار بود. خب با شمشیر هم اقدام کردن که رو به قتل برسانند و بعدها و مکررن در جنگ ها اتفاق افتاد که افراد قصد کردند که در میان جبهه ایشون رو به شهادت برسونند و خدا متعال در همه این موارد او رو حفظ کرد. و یا هم وقتی به مهاجرت پرداختند او رو تعقیب کردند و حتما اگر به او دست پیدا میکردند او رو به قتل برسوندند و نمیخواستند که او از دسترس خارج شد و میگفتند اگر از دسترسشون خارج شد از مکه بره به یک منطقه دیگری مورد قدرت پیدا میکنه و احیانا با قدرت برمیگرده مکه رو فتح میکنه. و همطور سایر موارد. اصلا سه بار هم حسب نقل ایشون رو مسموم کردند. نسبت به یکی از موارد حضرت می‌فرماد که امام باقر علیه السلام می‌فرماد که اون زن یهودیه‌ای که مسموم کرد گوشت گوسفندی را و برای پیامبر آورد و پیامبر هم در مناسبات و مراودات عادیه به همون روال عادی باید زندگی کنه، اینطور نیست که در هر چیزی علم غیبش رو مثل یک سلاح به کار ببنده، مثل یک وسیله مثلا فرض کنید که سنجشگر به کار ببنده تا بفهمه واقع امر چیه. نه، چون این نیست، معصوم اصولا از علم غیب در مواردی استفاده میتونه بکنه که به امر الهی باشد و حیث اجازی و امثال اینها داشته باشه. و شون هم میل فرمودن مسموم شدن و خب خدامتالشون رو نجات داد. این زن رو آوردن پیش پیغمبر. خب شون باید چه حکمی فرمودن؟ عادتا باید حدی تعذیری، اگر نگیم قتلی، باید حکم شد. و حضرت پرسید که آخه چرا این کارو کردی و قصدت چی بود، برای چی منو خواستی مسموم کنی؟ فرمود که فقال لها ما حلک علی ما صنعت، انگیزه تو چه بود از این کار؟ آخه از کشتن من چه سودی به تو میرسید؟ خب قاتلش رو آوردن در واقع، کسی که سوء قصد داشته و میخواسته به قتل برسونه پیغمبر رو. سوال کرد انگیزه چی بود؟ فقالت، اون به اصطلاح خانومه میگه، جواب داد که من پیش خودم فکر کردم، گفتم این که میگوید من پیامبرم، اگر پیامبره که خب خدا او رو حفظش میکنه و ضرر به اون نمیرسه، او با این صرف این گوشت مسموم نمیمیره و خدا نجاتش میده، چون پیامبر خداست و خدا میخواهد که رسالتو ادامه پیدا کنه. و اگر پیامبر نیست، یه آدم قدرت طلبیه، ملکه، قدرت طلبی داره میکنه، میخواد کشورگشایی کنه، مثلا فرض فرمید که خیبر رو بگیره، مناطق در تصرف مشرکین رو، یهود رو، نصارا رو و اینها رو اشغال کنه، برای خودش دولت شو توسعه بده. اگر اینه خب چه بهتر. و کسی که در جایگاه ملوکیت میخواد توسعه قدرت بده، طبعا ظلم به مردم خواهد کرد، چه بهتر که از بین بره. فقالت قلت و امکانا نبیان لم یضره و امکانا ملکا ارحت الناس من، اگه پیامبره این سم من به اون ضرر نمیرسم، یا اثر نمیکنه، یا خدا او رو نجات میده از مرگ. و اگر ملکه و پادشاه و دنبال ملوکیت و حکومت، که خب مردم از دستش راحت میشن وقتی کشته شدن. قال امام باقر علیه السلام میفرمود که فعفا رسول الله عنها، پیامبر اعظم او رو عفو فرمود. دیگران هم این رو آوردن از سبب که در منابع حدیثی دیگه، منابع تاریخی دیگر هم آمد. عرض شد که در مسئله فتح مکه هم داستانش مفصله دیگه، میدونیم همه. خب اون همه که مشرکین مکه، کفار مکه نسبت به مسلمان ها، زمانی که مسلمان در اقلیت و ضعف بودن در مکه، تعدی کردن، اونا رو به قتل رسوندن. حضرت یاسر والد بزرگوار حضرت عمار رو به قتل رسوندن، حضرت سمیه والده بزرگوار هست عمار رو به قتل رسوندن، یاران پیغمبر رو شکنجه کردن، کشتن و بعد جنگ ها برپا کردن. در اون جنگ ها افراد بسیاری رو از مسلمان ها و از یاران و اصحاب خالص پیامبر اعظم رو به شهادت رسوندن. حمزه عموی پیامبر رو که پشوانه معنوی و اقتدار پیامبر قلمداد میشد کشتن، با اون وضع فجیع کشتن، و ابی سفیان و نیروهای او کشتن و هنده مادر معاویه و زن ابی سفیان سینه از حمزه رو شکاف و جگر او رو در آورد و بلعید، در واقع اکل کبد کرد. اینا در واقع اکله اکبادند و چون این جنایت های رو مرتکب شد، خب پیامبر با قدرت و اقتدار آمد و مکه رو فتح کرد. خب حسب حکم اولی اینها همه جنایتکار بودن، با پیامبر مقابله کرده بودن، مقاتله کرده بودن، بسیاری رو کشته بودن. معلوم بود چه کسانی رو کشته است، حتی معلوم بود که چه کسی حمزه رو کشته است. خب وحشی که تیر انداخت معلوم بود، حتی آوردنش وحشی رو پیش پیغمبر، فرمود که من تو رو بخشیدم، تو فقط پیش من نمون، برو جای دیگه. چون از بحث عاطفی گویی پیامبر نمیتوانست او رو ببینه و عموی عزیزش و محبوبش رو او کشته بود، ولی او رو به قتل نرسون با اینکه غلام بود، برده بود و میتوانست به قتل برسونه، چون این نکرد. هنده و ابی سفیان رو بخشید، بلکه فرمود که هر کسی که به خانه ابی سفیان پناه ببره در امانه، یعنی حریم ابی سفیان رو حفظ کرد با همه جنایت هایی که ابی سفیان مرتکب شده بود. و داستان مفصلی داره که همه مطلع هستیم و در فتح مکه خب بزرگوار به این شکل به اصطلاح رفتار کرد و اون تعبیر بسیار زیبا و دلنشینی که نقل شده است ایشون در اون سخنرانی کوتاه و بیان محدودی که داشتن، چجور تعبیر فرمودن در اون صحنه که خطاب به همه مردم قریش که اونا که دیگه مونده بودن همه کفار و مشرکین و عموماً در حق پیامبر، شخص پیامبر، اصحاب پیامبر در دوره حضور در مکه، بعد از مکه در جنگ ها لطمه زده بودن، کشته بودن و اسیر کرده بودن و بسیار جنایت ها مرتکب شده بودن، خطاب به همینا فرمود یا معشر قریش، آهای مردم قریش، ما ترون انی فاعلون بکن، فکر میکنید من با شما چگونه رفتار خواهم کرد؟ شما با این همه جنایت هایی که در حق من و اصحاب من و اسلام و مسلمین کردید، من با شما چگونه رفتار کنم؟ آیا من حق ندارم انتقام بگیرم؟ آیا حق ندارم قصاص کنم؟ آیا حق ندارم احیانا حد اجرا کنم، تعزیر کنم مطابق جرائمی که مرتکب شدید؟ قطعا چنین بود. ما فکر میکنیم با شما چگونه عمل خواهم کرد؟ قالو خیرن، تو میدونیم که تو کسی دیگه هستی، تو به خیر عمل خواهی کرد، اینطور نیست که تو مثل ما رفتار کنی، چرا که اخون کریم و بلو اخون کریم، تو برادر کریمی هستی، برادر بزرگواری هستی، خیلی بزرگوارتر از اینی که انتقام بگیری، برای تشفی خاطر کسی رو بکشی، حدی جاری کنی، حتی برادری کریم و بزرگوار که فرزند برادر بزرگوار دیگر است، پدر تو بزرگوار بود، اجداد تو همه کریم بودن، بزرگوار بودند، ما این انتظار رو از تو داریم. قال اذهب انت فانت مطلقا، برید شما آزادید، فعفا عنهم و کنم فانت مطلقا، برید آزادید، افکرد بخشید اینها رو. ولی همین ابناء طلقا آمدن چه بر سر فرزند رسول الله در کربلا آوردن، سید شهدا رو با چه قصاوتی به شهادت رسوندن، 360 زخم بر پیکر، با اون قصاوت اون بزرگوار رو، برادرانش رو، فرزندانش رو، یاران مخلصش رو، مؤمنش رو، همه رو با چه وضع فجیعی به شهادت رسوندن، چقدر با بیرحمی، با قصاوت. اینا همون ابناء طلقا بودن که پیامبر اینا رو بخشید. وقت اسفبار از انسان دلش میسوزه که ببینه آدمای جاهل، مغرور، پلیدندیش و پست فکری و پلشتندیشی بیان این پیامبر مهربان و عفو و غفور و رحیم و رؤوف و عزیز رو متهم کنن به خشونت، متهم کنن به قساوت و از او به عارف و مسلح تعبیر کنن و بگن او خشن بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. اینا دارن در حق پیامبر مودت و محبت و رحمت دارن ستم میکنن، از سر جهل، از سر عناد و از سر انحرافی که ادامه داره و معلوم نیست عاقبتشون به کجا منتهی خواهد شد. اینها آیات و روایاتی که عرض شد و مرتبط هست و پاری از آیات و روایات هم هست و از سیره حضرات معصومین هست که اونها رو بیان میکنیم. واخصر یه جنبندی نسبت به این قضیه داریم و بعضی فروعی که میتونه ذیل این مسئله مطرح بشه، چون مسئله حساسی است. یه جلسه دو جلسه راجع به این مورد ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و